مدیر سبز و انتشارات سپید تقدیم می کنند. شکستن مرزهای عمل کرد. چگونه در یک روز کارهای انجام دهیم که دیگران در یک هفته قادر به انجام آن نیستند. نویسنده جان بوسیان، سیمین بندرونی. برای تهیه کتاب چاپ شده به سایت مدیرسبز.com یا سپیدپاپ.com مراجعه کنید. شکستن مرزهای عمل کرد. فصل اول، رازهای افزایش عمل کرد. بسیاری از افراد زندگی بسیار معمولی و معقولی دارند و به عملکرد معمولی قانع می شوند. چرا در هر زمینه از زندگی به یک پدیده تبدیل نشویم؟ بیایید نوع جدیدی از زندگی را آغاز کنیم که سرشار از شادی و سرزندگی است. اگر ایده های این کتاب را به کار بگیرید، هر روز احساس بسیار خوبی نسبت به خودتان دارید و با انگیزه و انرژی فراوان از خواب بیدار می شوید و تا هنگام خوابیدن در شب همین وضعیت ادامه دارد. البته بعضی از روزها شاید در شرایط نامناسبی باشید، ولی اغلب روزهای شما بسیار شادیاور و مفرح خواهد بود. الگو گرفتن از روش قهرمانان ورزشی. قهرمانان ورزشی در فعالیت حرفه‌ای خود کارهای انجام می‌دهند که از دید بسیاری از مردم معمولی غیر ممکن است. ورزشکاران به زودی می‌آموزند که اگر معمولی باشند یا حتی اگر خوب باشند نمی‌توانند قهرمان شوند. قهرمانان کارهایی بسیار سخت و دور از انتظار انجام می‌دهند و باعث تعجب همگان می‌شوند. برای قهرمان شدن باید مرزهای معمول عملکرد را شکست و عملکرد خارق العاده ای داشت. من با مدیران و کارمندان بسیاری سر و کار دارم که عملکرد شخصی بسیار پایینی دارند و مانند یک ورزشکار معمولی هستند که هیچگاه مدالی کسب نخواهد کرد. ایده اصلی این کتاب آن است که روش‌های موفقیت ورزشکاران را در زندگی شخصی و محل کار استفاده کنیم و به موفقیت‌های فردی بزرگ دست یابیم. همانطور که یک قهرمان ورزشی می‌تواند یک وزنه 200 کیلوگرمی را بلند کند، ما نیز می‌توانیم در محل کار خود کارهای یک هفته را در یک روز انجام دهیم. بنابراین موضوع این کتاب آن است که چگونه در کسب و کارمان و در یادگیری‌های شخصی و فعالیت‌های روزانه عملکردمان را به شدت افزایش بدهیم. ما معمولاً آنقدر درگیر کارهای روزمره می‌شویم که طرز استفاده از بزرگترین موهبت خداوند یعنی بدن خود را فراموش می‌کنیم. بسیاری از افراد درباره اتومبیلشان اطلاعات بسیار بیشتری نسبت به عملکرد مغزشان دارند. علم افزایش عملکرد از یونان باستان به وجود آمده است و معلمانی بودند که ورزشکاران را آموزش می دادند و آنها را تبدیل به قهرمان می کردند. نکته مهم این است که افرادی که این علم را آموزش می دادند به هیچ وجه با آن مهارت آشنا نبودند. برای مثال به ورزشکاران آموزش می دادند که چطور در رشته پرتاب نیزه قهرمان شوند، در حالی که خودشان تا به حال نیزه پرتاب نکرده بودند. بنابراین نکته اصلی رسیدن به عملکرد خارق العاده مهارت تخصصی نبود، بلکه نکات دیگری بود که تمرکز بر آنها باعث افزایش عملکرد ورزشکاران می شد. در ادامه کتاب به روش هایی می پردازیم که باعث نائل شدن به موفقیت‌های بزرگ در زندگی ورزشکاران می شود و روش‌های اجرای آن ایده ها را در زندگی روزانه مورد بررسی قرار می دهیم. البته قبل از آن بهتر است به چند نکته مهم بپردازیم. چالش‌های روزانه و انرژی ما. احساس یأس و ناامیدی پس از یک روز کاری معمولاً نتیجه این موضوع است که چالش‌های ما با میزان انرژی که می‌توانیم مصرف کنیم همخوانی ندارد. اگر ما انرژی زیادی داریم و با چالش‌های بسیار کوچک و ساده روبرو هستیم، پس از مدت کوتاهی احساس کسالت می‌کنیم و انگیزه انجام کارها در ما کمتر می‌شود. عکس این موضوع نیز صادق است. اگر در روز با چالش‌های بسیار بزرگی مواجه هستیم که تمام انرژی ما را مصرف می‌کند و به نتایج لازم نمی‌رسیم، باز احساس یأس و خستگی خواهیم کرد. بنابراین راز لذت بردن از روز کاری آن است که چالش‌های ما در حد انرژی و توانایی‌های ما باشد. در فصل‌های بعد درباره افزایش انرژی شخصی به اندازه کافی صحبت خواهیم کرد و به راه‌های ساده اشاره خواهیم کرد که باعث افزایش انرژی و عملکرد می‌شود. فرض کنید یک ورزشکار انرژی فراوانی دارد و ساده‌ترین فعالیت‌های ممکن به او واگذار شود. یا در تمرینات خود آنقدر اطراف زمین فوتبال بدود که تمام انرژیش صرف این کار شود. او در هر دو حالت نیز نمی‌تواند عملکرد بالایی داشته باشد. ورزشکاران می‌دانند که میزان مصرف انرژی در داشتن عملکرد مناسب نقشی حیاتی دارد. بهترین حالت ممکن آن است که رفته رفته چالش‌های خود را بزرگتر کنیم و از طرف دیگر ظرفیت خود را نیز افزایش دهیم تا بتوانیم انرژی بیشتری مصرف کنیم. یک ورزشکار ابتدا از وزنه‌های سبک‌تر شروع می‌کند و رفته رفته با افزایش توانایی بدن وزنه‌ها را افزایش می‌دهد. درباره این موضوع بیشتر توضیح خواهیم داد. چرا روز کاری ما به اندازه کافی لذت بخش نیست؟ وقتی در این کتاب درباره روز کاری صحبت می‌کنیم، برخی از دوستان شاید فکر کنند که چون کار نمی‌کنند، مطالب برای آنها قابل استفاده نیست. منظور از روز کاری هر فعالیتی است که نه به عنوان تفریح بلکه به عنوان کاری هدفمند انجام می شود. این فعالیت می تواند آماده شدن برای کنکور یا نوشتن یک کتاب یا ورزش برای کسب تناسب اندام یا هر فعالیت دیگر باشد. اغلب افراد بلافاصله جواب می دهند که دلیل عملکرد پایین آنها دیگران هستند. مثلا عضوی از خانواده که کنار آمدن با او مشکل است. رئیسی که توقعات زیادی دارد یا مشتریانی که با خواسته هایشان زندگی ما را سخت کرده اند. ولی اگر دقیق تر نگاه کنیم، معمولا موضوع به خودمان برمی گردد. گاهی شاید انرژی فیزیکی کافی نداریم و همین موضوع باعث می شود از انجام کارها لذت نبریم. شاید انرژی احساسی ما کم شده است و به بازیابی آن اهمیت نداده ایم. همین موضوع باعث می شود با کوچکترین برخورد یا انتقاد دیگران احساس بسیار بدی داشته باشیم و حتی شاید حالت تدافعی بگیریم. مدتی قبل در سمیناری درباره کارآفرینی شرکت کردم. سخنران می گفت کارآفرین مانند سد بسیار بزرگ و مستحکمی در برابر انتقادات و نظرات ناامید کننده دیگران است. حال یک کارآفرین بسیار خلاق و باهوش که مدت زیادی استراحت نکرده، برای تفریح وقت اختصاص نمی دهد و بسیار خسته است، آیا می تواند مانند سدی در برابر انتقادات و مشکلات باشد؟ همچنین شاید از لحاظ ذهنی خسته باشیم و از روش‌هایی مناسب برای شارژ قوای ذهنی استفاده نمی کنیم. بسیاری از ما درباره مغز خودمان و روش نگهداری بهتر آن چیزی نمی دانیم. در فصل چهارم درباره نگهداری بهتر از مغز صحبت خواهیم کرد. همچنین شاید نیاز به تقویت روحیه داریم. روحیه خوب خود به خود حفظ نمی شود. تمامی این موارد به خودمان و اقداماتی که انجام می دهیم بستگی دارد. بنابراین لذت بخش شدن روز کاری ما اغلب به خودمان بستگی دارد و اگر با روش های افزایش عملکرد آشنا شویم، می توانیم در بدترین شرایط عملکرد بسیار بالایی داشته باشیم. دونده ماراتون نباشید. ایرانی ها افرادی بسیار سخت کوش هستند. هر روز در جلسات مشاوره با مدیرانی برخورد می کنم که حداقل روزی 10 ساعت به طور پیوسته کار می کنند. آنها معتقدند که با کار و تلاش پیوسته و بیوقفه بالاخره موفق می شوند و عده‌ای از آنها به موفقیت های بزرگی هم دست می یابند. ولی همیشه این گونه نیست. برای افزایش عمل کرد و انجام کارهای خارق العاده باید دیدگاه خود را نسبت به کارها عوض کنیم. ما دونده دوی ماراتون نیستیم که ساعتهای بیوقفه فعالیت کنیم تا به خط پایان برسیم. انجام بسیاری از کارهای روزانه مانند دوی سرعت هستند. در دوی سرعت ورزشکار استراحت کافی می کند. با ورزش و تمرینات مناسب و همچنین تغذیه صحیح انرژی کافی ذخیره می کند. سپس در مدت کوتاهی عملکردی بسیار بالا از خود نشان می دهد و سپس مجدداً به استراحت می پردازد. مشکل بسیاری از مدیران و کارمندان آن است که در طول روز فعالیت‌های طولانی و بیوقفه‌ای دارند که معمولاً بازده بسیار پایینی دارد و همین موضوع باعث می شود انجام کارهای قابل توجه و بزرگ سخت‌تر شود و نتیجه فقط خستگی و یأس است. نکته: دونده دوی سرعت باشید. انجام بسیاری از کارهای روزانه مانند دوی سرعت هستند. در دوی سرعت ورزشکار استراحت کافی می کند، با ورزش و تمرینات مناسب و همچنین تغذیه صحیح انرژی کافی ذخیره می کند، سپس در مدت کوتاهی عملکردی بسیار بالا از خود نشان می دهد و سپس مجدداً به استراحت می پردازد. بنابراین باید این دیدگاه را کنار بگذاریم که اگر نتایج کافی حاصل نمی شود، راه حل آن است که بیشتر کار کنیم و ساعات کاری را افزایش دهیم. با این روش معمولاً نمی توانیم عملکرد خارق العاده‌ای داشته باشیم. در حوزه خاکستری گرفتار نشوید. روز کاری اغلب مردم کاملاً خطی است. یعنی از صبح که به محل کار می روند، مثلاً 9 صبح تا 5 بعد از ظهر، فعالیت‌هایشان در حوزه خاکستری است. یعنی مغز و احساسات و تمام قوای دیگر و انرژی فیزیکی به گونه ایست که نه کاملاً درگیر یک فعالیت می شود، نه کاملاً از آن فعالیت جدا می شود. فرض کنید کار شما پاسخگویی به ایمیل های مشتریان است. شما صبح به محل کارتان می رسید و در حالی که با همکاران صحبت و احوال پرسی می کنید، کامپیوتر را روشن می کنید و سراغ ایمیل های دریافتی می روید. سپس اولین ایمیل را باز می کنید. ناگهان به این فکر می افتید چای بنوشید. از جای خود بلند می شوید و با لیوان چای پشت کامپیوتر بر می گردید. حین خواندن اولین ایمیل و پاسخگویی به آن پیامکی دریافت می کنید که قبض موبایلتان را پرداخت نکرده اید. وسط نوشتن پاسخ سراغ موبایل می روید و می بینید چند پیامک دیگر هم دریافت کرده اید. آنها را می خوانید و به کارتان برمی گردید. پس از پاسخگویی ایمیل اول سراغ ایمیل دوم می روید و در می یابید که برای پاسخگویی کامل باید از همکارتان اطلاعاتی دریافت کنید. به اتاق او می روید و او درباره اتفاقی که همان روز هنگام آمدن به محل کار برایش پیش آمده صحبت می کند. 10 دقیقه بعد برمی گردید و به ایمیل دوم پاسخ می دهید و این شرایط تا پایان روز کاری ادامه می یابد. در این شرایط شما در حوزه خاکستری هستید. یعنی نه به صورت کامل درگیر انجام کار می شوید و نه از کار کاملا جدا می شوید. در این حالت معمولاً عمل کرد به کمترین مقدار ممکن می رسد و اتلاف وقت خیلی زیادی خواهیم داشت. در روش دوم شما به محل کارتان می رسید. برای خود چای تهیه می کنید، موبایل خود را خاموش می کنید، در اتاق را می بندید و 90 دقیقه متوالی بدون کوچکترین وقفه‌ای کارتان را انجام می دهید. تمام همکاران شما می دانند هنگام کار نباید با شما صحبت کنند. وقتی 90 دقیقه پیوسته کار کردید، به خود استراحت می دهید و در این فرصت با همکاران وقت می گذرانید و سپس مجدداً به کار خود بر می گردید. در این روش بازده شما بسیار بالاتر است و از کارتان لذت می برید. خود را با ساعتها کار ممتد با عملکرد پایین فریب ندهید. معمولاً 7 تا 8 ساعت کار مداوم در حوزه خاکستری معادل 90 تا 120 دقیقه کار کاملاً متمرکز و شدید و بدون وقفه است. بسیاری از فعالیت‌های روز کاری در همان 2 ساعت اولیه روز قابل انجام هستند. البته واضح است منظورمان کارهایی هستند که به زمان خاصی وابسته نیستند. مثلا نمی توانید ناهار را در همان 2 ساعت اول روز میل کنید. رازهای افزایش عملکرد. در این بخش به رازهای افزایش عملکرد می پردازیم تا دیدگاهی کلی از افزایش عملکرد به دست آورید. در فصل‌های بعد به جزئیات بیشتر می پردازیم و درباره روش‌های اجرای این ایده‌ها صحبت می کنیم. تصمیم آگاهانه. اولین قدم برای افزایش عملکرد تصمیم آگاهانه است. فرض کنید در حال قدم زدن برای رسیدن به مکانی خاص هستید. ناگهان ساعت خود را نگاه می کنید و متوجه می شوید که دیر شده است. در آن لحظه تصمیم می گیرید که سرعت خود را افزایش داده و سریع تر قدم بردارید. این تصمیم باعث افزایش سرعت شما و رسیدن به موقع به محل مورد نظر می شود. در بسیاری از کارهای فردی هیچ تصمیمی برای انجام سریعتر کارها نداریم و همین باعث می شود کار را در زمان بیشتری انجام دهیم. اگر در دوره‌های تندخوانی شرکت کرده باشید، حتماً می دانید که یکی از اصول اولیه تندخوانی آن است که تصمیم بگیریم سریعتر بخوانیم. قانون پارکینسون. قانون پارکینسون می گوید مدت انجام یک فعالیت در زمانی که برای آن در نظر گرفته ایم منقبض یا منبسط می شود. گاهی مجبور می شویم فقط 2 ساعت در محل کارمان باشیم و پس از آن باید از آنجا خارج شویم تا به کار مهمتری برسیم. شاید برای شما هم پیش آمده باشد که در کمال تعجب در می یابید کارهای ضروری آن روز را در همان 2 ساعت به پایان رسانده اید. چرا هر روز با این دید کار نکنیم که تمام کارها باید در همان 2 ساعت اول روز تمام شود؟ اگر فعالیت‌های خود را به زمان محدود نکنیم، معمولاً وقت بسیار بیشتری را اشغال خواهند کرد و باعث کاهش عملکرد می‌شوند. یکی از روش‌های استفاده از قانون پارکینسون آن است که در برنامه روزانه برای هر فعالیت وقتی معادل نصف زمان همیشگی در نظر بگیریم و تصمیم بگیریم سریع‌تر کار کنیم. همین تغییر ساده می‌تواند زمان انجام کارها را به میزان چشمگیری کاهش دهد. نکته قانون پارکینسون. مدت انجام یک فعالیت در زمانی که برای آن در نظر گرفته ایم منقبض یا منبسط می‌شود. آیا مدیریت زمان کافی است؟ بسیاری از افراد افزایش عملکرد را با مدیریت زمان یکسان می دانند. یعنی وقتی درباره انجام کارهای بیشتر در یک زمان مشخص صحبت می کنیم، بلافاصله می گویند تنها راه ممکن آن است که در مدیریت زمان مهارت بیشتری پیدا کنیم. در بسیاری از دوره‌های مدیریتی، به خصوص مدیریت زمان و کتاب‌های مرتبط می بینیم که بیشترین تأکید فقط بر استفاده بهتر از زمان است. در همین کتاب، یک فصل کامل را به مدیریت زمان اختصاص داده ایم. ولی مدیریت زمان با اینکه بسیار مهم است کافی نیست. برای کسانی که می‌خواهند عملکرد بسیار بالایی داشته باشند، مدیریت انرژی بسیار مهمتر از مدیریت زمان است. افرادی که مدیریت زمان قوی دارند، معمولاً برنامه ریزهای قدرتمندی هستند و برای هر روزشان برنامه روزانه می نویسند و سعی می کنند فهرست کارهای روزانه را پیش ببرند و هر مورد را پس از انجام آن تیک بزنند. این موارد بخش‌های ضروری از موفقیت فردی و افزایش عملکرد هستند. ولی موضوع فقط به برنامه ریزی ختم نمی شود. فرض کنید امروز تصمیم گرفته اید که این کتاب را تا انتها بخوانید و در برنامه امروزتان وقت کافی برای این موضوع در نظر گرفته اید. پس از یک یا دو ساعت شاید احساس خستگی کنید و همچنین گرسنگی و موارد دیگر شما را از خواندن ادامه این کتاب منصرف کند. بنابراین افرادی که انرژی کافی ندارند به تدریج خسته می شوند و کم کم مدیریت زمان را نیز کنار می گذارند. نکته: برای داشتن عملکرد خارق العاده مدیریت زمان کافی نیست. مدیریت انرژی به ما در داشتن عملکرد بالا کمک می کند. ما باید 4 جنبه انرژی خود، یعنی انرژی فیزیکی، احساسی، فکری و روحیه را مدیریت کنیم. مدیریت انرژی برای افزایش عملکرد شخصی علاوه بر مدیریت زمان باید بر مدیریت انرژی تمرکز کرد. ما 4 منبع اصلی انرژی داریم. انرژی فیزیکی اولین منبع انرژی فیزیکی و قدرت جسمانی ما است. بدون انرژی فیزیکی کافی انجام هیچ کار بزرگی امکان پذیر نیست. بدون انرژی جسمانی کافی هیچگاه نمیتوانیم عملکرد بالایی داشته باشیم. یک فوتبالیست هر چقدر که نگرش مثبتی داشته باشد، در صورت خستگی زیاد نمیتواند در بازی درخششی داشته باشد. وینس لومباردی میگوید خستگی انسان را ترسو میکند. ما برای انرژی جسمانی خود اهمیت بسیار کمی قائل هستیم. معمولاً به راحتی ساعات خواب خود را به کارهای دیگر اختصاص می‌دهیم. با خوردن غذاها و خوراکی‌های مضر به بدن لطمه می‌زنیم. این ضرب المثل قدیمی کاملاً درست است که عقل سالم در بدن سالم است. انرژی احساسی دومین منبع انرژی ما انرژی احساسی است. وقتی انرژی احساسی ما در شرایط مناسب باشد، بهتر می توانیم مسائل را حل کنیم و بر مشکلات و موانع غلبه کنیم. در شرایط احساسی نامناسب، معمولاً انرژی جسمانی ما هم به سرعت تقلیل می یابد. ما معمولاً فراموش می کنیم که به انرژی احساسی خود اهمیت بدهیم و آن را بازیابی کنیم. انرژی فکری سومین منبع قوای ذهنی ماست. آشنایی بهتر با عملکرد مغز و استفاده بهتر از این پدیده خلقت می تواند باعث انجام کارهای بسیار خارق العاده شود. مغز انسان پیچیده ترین دستگاه روی کره زمین است. هرچه از آن بیشتر و صحیح تر استفاده کنیم، عملکرد آن افزایش می‌یابد. فردی که ذهنش خسته است، نمی‌تواند کارهای بزرگ انجام دهد و کیفیت تصمیماتش کاهش می‌یابد. انرژی روحیه 4 منبع انرژی روحیه ماست. کسانی که از روحیه بالایی برخوردارند، کارهایی سخت‌تر و بزرگتر از افراد معمولی انجام می‌دهند. مدیریت انرژی عملکرد ما را خارق العاده می سازد. اخیراً سخنرانی بسیار جالبی مشاهده کردم و شاید همین سخنرانی باعث شد به فکر تهیه چنین کتابی بیفتیم. سخنران یک معلم موسیقی حرفه‌ای بود که در روش ابداعیش به افراد معمولی که در عمر خود انگشتشان به پیانو نخورده ولی استعداد موسیقی دارند، موسیقی آموزش می دهد. نکته بسیار جالب آن است که او زمان آموزش را به 1/10 زمان معمول کاهش داده است. نوازنده های پیانویی که در حد بهترین نوازندگان دنیا هستند معمولاً پس از 10 تا 12 سال تمرین مداوم به این مهارت می رسند. این معلم افراد معمولی را طی 1 تا 2 سال به نوازندگانی جهانی تبدیل می کند. من چون سالهای زیادی است که ساز می زنم، برایم بسیار جالب بود که چگونه می توان زمان یادگیری پیانو را به 1/10 زمان معمول کاهش داد. در آن سخنرانی او روش کارش را توضیح داد. در کمال تعجب دیدم روش آموزش موسیقی او فرق عمده‌ای با دیگران نداشت، ولی او به دانشجوهایش یک برنامه روزانه می‌داد که باید مو به مو اجرا می‌کردند و سپس در کلاس حاضر شوند. برنامه او بسیار عجیب بود. مثلا دانشجو در روز اول باید یک میهمانی ترتیب دهد و دوستان نزدیک را دعوت کند و با آنها وقت بگذراند. روز بعد باید با 3 نفر که در گذشته قهر کرده آشتی کند و مواردی از این دست. این معلم قبل از تدریس موسیقی دانشجو را در بهترین شرایط ممکن برای داشتن عملکرد بالا قرار می دهد و سپس به تعلیم موسیقی می پردازد. همین موضوع باعث کاهش زمان یادگیری به 1/10 زمان معمول شده بود. پس اگر به طور خلاصه بگوییم که چگونه می توان عملکرد بسیار بالایی داشت که دیگران را به تعجب وادارد، جواب این است. اگر قبل از انجام یک کار بسیار سخت و پیچیده بتوانیم این 4 انرژی را به اندازه کافی شارژ کنیم و در واقع در بهترین شرایط فیزیکی، احساسی، فکری و روحیه‌ای باشیم، معمولاً می توانیم کارهای انجام دهیم که دیگران هیچ وقت نمی توانند انجام دهند. اگر 1 یا 2 مورد از این انرژی ها در بهترین حالت نباشد و ما بقی در بهترین حالت باشند، باز هم نمی توانیم کارهای خیلی بزرگ و قابل توجه را انجام دهیم. نکته شارژ 4 انرژی. اگر قبل از انجام یک کار بسیار سخت و پیچیده بتوانیم 4 انرژی را به اندازه کافی شارژ کنیم و در بهترین شرایط فیزیکی، احساسی، فکری و روحیه‌ای باشیم، می توانیم کارهای انجام دهیم که دیگران هیچ وقت نمی توانند انجام دهند. ما این هدیه بزرگ را داریم که از اول شروع کنیم. امروز می تواند اولین روز شروع زندگی متفاوت ما باشد. بنابراین مهم نیست تا کنون عملکرد شما چگونه بوده و چقدر در مصرف و بازیابی انرژی خوب عمل کرده اید. از همین امروز زندگی متفاوتی را شروع کنید. اصول این کتاب را اجرا کنید و به دستاوردهای بزرگ نائل شوید. عملکرد خارق العاده چیست؟ عملکرد خارق العاده را می توان این گونه تعریف کرد. گذشتن از معیارهای رایج در انجام کارها به صورت پایدار و در طولانی مدت. برای داشتن عملکرد خارق العاده باید فراتر از باورهای عمومی حرکت کنیم. وقتی کارم را شروع کردم و می‌خواستم اولین کتابم را بنویسم، ناشر کتاب به من حدود 1 سال فرصت داد تا آن را بنویسم. من هم به این نتیجه رسیدم که نوشتن کتاب به حداقل 1 سال زمان نیاز دارد. بعد دیدم می‌توان در 2 هفته کتابی نوشت که بسیاری از نویسندگان در 1 سال قادر به نوشتن آن نیستند. بعضی از افراد در قفسی زندگی می کنند که توسط دیدگاه های دیگران ساخته شده است. آنها خودشان را به نظرات دیگران محدود می کنند. این افراد زندگی بسیار تکراری و محدود کننده ای دارند و از آزمودن موارد جدید هراس دارند. اگر دیگران می گویند نمی توانیم در 3 ماه نواختن حرفه‌ای 1 ساز را بیاموزیم، به راحتی قبول می کنیم. اگر به ما می گویند در نقاشی هیچ استعدادی نداریم، حرفشان را میپذیریم. اگر میشنویم که در 1 روز نمیتوان 40 صفحه کتاب نوشت، ما همان را میپذیریم. اگر میگویند نمیتوان در 1 ماه آنقدر یاد گرفت که در کنکور قبول شد، ما میپذیریم. افراد با عملکرد خارق العاده معیارهای جدیدی را تعریف میکنند. در واقع آنها آنقدر عملکرد خود را افزایش میدهند تا به جایی برسند که فقط 1 رقیب داشته باشند، یعنی خودشان. بیل گیتس مؤسس مایکروسافت میگوید بزرگترین رقیب خودتان باشید. تمرکز، تمرکز و تمرکز. یکی از مهمترین مهارت‌ها برای افزایش عملکرد توانایی تمرکز بهتر است. تمرکز را می توان بودن در لحظه و ادامه کار تا پایان یافتن آن تعریف کرد. مثلا وقتی به ایمیل مشتریان پاسخ می دهیم، فقط به ایمیل مشتریان پاسخ می دهیم و هیچ کار دیگری در هیچ شرایطی انجام نمی دهیم. حتی به ذهنمان اجازه نمی دهیم درباره کار بعدی فکر کند یا درباره کارهای استراباور دیگر فکر نمی کنیم. ما در آن لحظه تمام انرژی خود را فقط بر یک موضوع متمرکز کرده ایم. پاسخ به ایمیل مشتریان. اگر حوصله ما سر رفت، به خودمان اجازه نمی دهیم گشت و گذاری در اینترنت انجام دهیم یا سراغ تلفن همراه نمی رویم. در آن یک ساعت، زندگی ما در یک موضوع خلاصه شده است. پاسخ به ایمیل های مشتریان. تمرکز باعث افزایش عملکرد می شود. معمولاً افراد مدام در گذشته یا آینده خود زندگی می کنند. تصمیم بگیرید در همین لحظه زندگی کنید و تمام انرژی خود را بر کاری که انجام می دهید متمرکز کنید. بهانه ممنوع. یکی از موانع افزایش عملکرد آن است که بهانه هایی برای انجام ندادن کارهای مهم و ارزشمند پیدا کنیم. در بسیاری از جلسات همیشه عده‌ای درباره شرایط اقتصادی نامناسب، سرعت پایین اینترنت و موانعی صحبت می‌کنند تا عملکرد پایین خود را توجیه کنند. ولی افراد تأثیرگذار افرادی هستند که تمامی بهانه‌ها را فراموش می‌کنند و به این فکر می‌کنند در شرایط کنونی چگونه می‌توان کارهای ارزشمند انجام داد. هنری فورد جمله بسیار معروفی دارد که می‌گوید: اگر فکر می کنید موفق می شوید و یا اگر فکر می کنید شکست می خورید، در هر دو صورت حق با شماست. عملکرد تناوبی بدن. یکی از مهمترین کشفیات دانشمندان در حوزه افزایش عملکرد، تناوبی بودن عملکرد بدن انسان است. در حدود سالهای 200 قبل از میلاد، فردی یونانی به نام فلاویوس تحقیقاتی انجام داد و برای اولین بار ایده تناوبی بودن عملکرد بدن انسان را مطرح کرد و به قهرمانان یونانی آموزش داد که چگونه در بازه‌های زمانی منظمی انرژی خودشان را مصرف کنند و سپس به بازیابی انرژی بپردازند. این ایده در عصر ما برای اولین بار توسط دانشمندان روسیه مورد استفاده قرار گرفت. در سال 1960 دانشمندان این ایده را بازسازی کردند و به این نتیجه رسیدند که برای افزایش عملکرد بدن انسان باید بازه‌های متناوبی از فعالیت‌های سنگین و سپس استراحت مناسب داشته باشیم. آنها در سال 1960 با این ایده و آموزش قهرمانان خودشان توانستند مدال‌های المپیک زیادی را کسب کنند. و این ایده از هزاران سال قبل تا به حال به صورت پایه‌ای هیچ تغییری نکرده است. به بیان ساده، بدن انسان وقتی بالاترین عمل کرد و کارایی ممکن را از خودش نشان می دهد که به صورت متناوب انرژی شدیدی را مصرف کند و سپس به بازیابی انرژی بپردازد. نکته: بدن انسان وقتی بالاترین عمل کرد و کارایی ممکن را از خودش نشان می دهد که به صورت متناوب انرژی شدید را مصرف کند و سپس به بازیابی انرژی بپردازد. هرچه در بازه‌های زمانی مشخص انرژی بیشتری مصرف کنیم، ظرفیت بدن افزایش پیدا می‌کند. ورزشکاران وقتی ورزش را شروع می‌کنند، معمولاً قادر نیستند وزنه‌های سنگین را بلند بکنند و با تمرینات روزانه و افزایش تدریجی وزنه ظرفیت انرژی بدن خود را به تدریج افزایش می دهند. وزنهایی که در روزهای اول بلند کردنشان غیر ممکن به نظر می رسد، بعد از چند ماه به راحتی جابجا می شوند. ظرفیت بدن. بدن انسان می تواند ظرفیت خود را به صورت مداوم افزایش دهد. ظرفیت توانایی مصرف انرژی در یک بازه زمانی مشخص است. ما می توانیم عادت کنیم که در یک زمان مشخص انرژی بیشتری را مصرف کنیم و البته بعد از آن بلافاصله باید به بازیابی انرژی بپردازیم. و مهمترین مشکلی که در مدیران شرکت‌ها دیده می‌شود و همینطور افرادی که به صورت شخصی کارایی پایینی دارند، عدم تعادل در مصرف درست انرژی و سپس بازیابی آن است. 90 دقیقه طلایی. بدن برای داشتن بالاترین عملکرد ممکن باید به صورت تناوبی انرژی مصرف کند و سپس به استراحت و بازیابی انرژی بپردازد. به یک ایده بسیار جالب علمی بپردازیم. در سال 1950 دو دانشمند بسیار معروف به نامهای کلیتمن و اسنیسکی در مورد خواب انسان تحقیق کردند و به این نتیجه رسیدند که خواب انسان به بازه‌های زمانی کوتاه‌تری تقسیم می‌شود که هر بازه زمانی حدود 90 تا 120 دقیقه است. بنابراین فردی که فکر می‌کند 8 ساعت در خواب بوده است، در واقع 4 یا 5 بخش 90 تا 120 دقیقه ای را خواب بوده است. بدن انسان طوری است که بین این زمان‌ها با کوچکترین اتفاق می‌تواند بیدار شود و سپس باز به خواب عمیق می‌رود و باز به حالت بیداری برمیگردد. بنابراین خوابیدن فرایندی تناوبی است که در بازه‌های زمانی 90 تا 120 دقیقه تکرار می‌شود. در سال 1970 یعنی 20 سال بعد دانشمندان به نتیجه بسیار جالب‌تری رسیدند و دریافتند که این دوره تناوبی 90 تا 120 دقیقه‌ای در زمان بیداری هم تکرار می‌شود و این آغاز یک تحول بزرگ در کشف راز کارایی و عملکرد انسان بود. به عبارت دیگر، وقتی بیدار هستیم، زمانهای بیداری ما به دوره‌های 90 تا 120 دقیقه‌ای تقسیم می‌شود که در آغاز هر دوره ترشح هورمونی، ضربان قلب، فعالیت مغزی و تمامی موارد در بهترین حالت ممکن خودشان هستند. بعد از حدود 60 دقیقه، عملکرد شروع به کاهش می‌کند و زمانی میرسد که در نقطه بین 90 تا 120 دقیقه بدن انسان به شدت احساس میکند که نیاز به بازیابی انرژی و استراحت دارد. و اگر ما در این شرایط، یعنی زمانی که بدن تشخیص میدهد نیاز به بازیابی و استراحت دارد، کاری را ادامه بدهیم، معمولا نتیجه اضطراب شدید، عدم تمرکز، خستگی و حتی گرسنگی بی‌موقع خواهد بود. در این صورت عملکرد ما کاهش می‌یابد. سوال مهم آن است که این بازه‌های زمانی در چه زمانی از روز آغاز می‌شوند؟ یعنی ما در چه زمانی از روز در حد اکثر کارایی خود هستیم؟ آغاز این بازه زمانی دقیقاً بعد از بازیابی انرژی یا استراحت مناسب است. وقتی از خواب بیدار می‌شویم و یک صبحانه مقوی و مفید می‌خوریم، در شرایط حد اکثر کارایی هستیم و می توانیم یک کار مهم و سخت را آغاز کنیم و این کار مهم و سخت نباید بیشتر از 90 تا 120 دقیقه طول بکشد. سوالی که بسیاری از دوستان در همایش ها می پرسند آن است که کارشان به صورتی است که نمی توانند آن را به بازه های زمانی 90 یا 120 دقیقه تقسیم کنند. شاید هر 45 دقیقه اتفاقی می افتد که مجبور می شوند کارشان را قطع کنند. در این شرایط چه باید کرد؟ این نوع کار کردن هم امکان پذیر است، ولی از حد اکثر ظرفیت بدن استفاده نمی شود، چون عملکرد بدن طوری است که تا حدود 60 دقیقه در اوج کارایی است و بعد از آن به تدریج افت پیدا می کند و اگر ما فعالیت خود را زودتر قطع کنیم، از حد اکثر کارایی خود استفاده نکرده ایم. نکته: روز کاری را به بازه‌های زمانی 90 دقیقه‌ای تقسیم کنید. 90 دقیقه با تمام قوا کار کنید و سپس به استراحت و بازیابی انرژی بپردازید. پس از استراحت 90 دقیقه بعدی را آغاز کنید. شارژ و مصرف باتری‌ها. همانطور که قبلاً گفتیم، 4 منبع انرژی داریم که باید شارژ شود. برای ساده‌تر شدن مطلب، می توانیم فرض کنیم در بدن ما 4 باتری وجود دارد که باعث افزایش عملکرد ما می شود. اگر این 4 باتری را به شدت تخلیه کنیم، باعث می شود عملکرد کاهش یابد، کارها پیش نرود و دچار ناراحتی و عصبانیت و اضطراب شویم. و اگر بیش از حد این باتری ها را شارژ بکنیم و استفاده نکنیم، باز کارایی ما کاهش پیدا می کند و حتی می تواند به مرگ بیانجامد. راز عملکرد بسیار بالا و خارق العاده این است که یاد بگیریم به طور مرتب هر روز این باتری ها را شارژ کنیم و سپس با فعالیت و کار جدی و متمرکز انرژی شارژ شده را مصرف کنیم و سپس مجدداً شارژ کنیم. بسیاری از موارد در طبیعت به صورت تناوبی طراحی شده و بدن انسان هم دقیقاً همین گونه است. مثلا در طبیعت فصل‌ها، روز و شب و غیره به این گونه اند. بسیاری از مدیران و افرادی که کارهای مهم انجام می دهند عادت ندارند که به صورت تناوبی زندگی کنند. یعنی حتی در 8 ساعتی که در محل کارشان هستند، در زمانهای مشخص کاملا متمرکز کار کنند و از انرژی خود حد اکثر استفاده را ببرند و سپس یک استراحت مناسب داشته باشند. البته منظور از استراحت فقط این نیست که کار نکنیم. اغلب افراد دوست دارند زندگی خطی داشته باشند تا زندگی تناوبی. آنها ترجیح می دهند به صورت پیوسته کارهای خیلی طولانی و مشابهی را انجام دهند. کارهای این گونه افراد معمولاً بسیار پایین است. آرامش یا استراب کدام مفید تر است؟ بدن انسان طوری طراحی شده که اگر برای مدتی طولانی در آرامش کامل باشد، یعنی از لحاظ فیزیکی، احساسی، فکری و روحیه‌ای حداقل انرژی را مصرف کند، عملکرد آن به شدت کاهش می‌یابد. ورزشکارانی که کمتر از حد لازم تمرین می‌کنند، معمولاً بعد از مدت کوتاهی عملکردشان افت می‌کند. وقتی دست فردی به علت شکستگی در گچ قرار می‌گیرد، پس از باز شدن گچ، دست توانایی قبلی را ندارد و مدتی طول می‌کشد تا عضلات با حرکت و تمرین قوی‌تر شوند. عکس این موضوع هم صادق است. اگر کاملاً تحت فشار باشیم، یعنی برای مدتی طولانی از تمام این 4 انرژی بیش از حد استفاده کنیم، عملکرد ما باز به شدت کاهش پیدا می‌کند. ورزشکارانی که بیش از حد تمرین می‌کنند، دچار خستگی شدید، بیماری، اضطراب و حتی عصبانیت می‌شوند. اگر ما در روز کاری معمولاً عصبانی هستیم یا احساس خستگی می‌کنیم یا اضطراب شدیدی داریم، معمولاً مشکل از عدم تعادل در مصرف و بازیابی انرژی پدید می‌آید. کار مهمی که بسیاری از افراد به درستی انجام نمی‌دهند، این است که بعد از انجام کار آن را کاملاً کنار بگذارند و استراحت کنند. بنابراین آرامش طولانی مدت و همچنین قرار گرفتن در شرایط پر اضطراب برای بدن مضر است و کاهش عملکرد را به همراه دارد. آیا استراحت می کنید؟ یکی از رازهای بزرگ داشتن عملکرد خارق العاده استراحت کافی و مناسب است. با استراحت مناسب منابع انرژی ما مجدداً شارژ می شوند و ما را برای انجام کار سخت بعدی یعنی مصرف انرژی آماده می کنند. عملکرد بسیاری از افراد پایین است زیرا به درستی استراحت نمی کنند و در نتیجه انرژی آنها به اندازه کافی بازیابی نمی شود. بسیاری از افراد تصور می کنند در حال استراحت هستند در حالی که چنین نیست. ساده ترین تعریف استراحت جدا شدن کامل از یک کار و بازیابی انرژی است. جدا شدن از یک کار صرفاً جدا شدن فیزیکی نیست. بسیاری از مدیران و کارمندان ساعت‌های طولانی از زمانی که در خانه هستند را به تفکر درباره کارشان می‌پردازند. آنها در خانه هستند ولی چون از کارشان کاملاً جدا نشدند، در حال استراحت نیستند و انرژی آنها شارژ نمی‌شود. نکته عملکرد بسیاری از افراد پایین است زیرا به درستی استراحت نمی کنند و انرژی آنها به اندازه کافی بازیابی نمی شود. سه نوع استراحت. فعالیت هایی که برای استراحت خود انتخاب می کنیم به 3 دسته تقسیم می شود. ما به 3 نوع استراحت نیاز داریم. استراحت روزانه، استراحت هفتگی و استراحت فصلی. استراحت روزانه. بدن ما هر 90 دقیقه یک بار به استراحت و بازیابی انرژی نیاز دارد. در افراد مختلف این زمان ممکن است کمی طولانی تر یا کوتاه تر باشد. اگر فردی برای کنکور درس می خواند، نمی تواند 3 ساعت متوالی درس بخواند و بازده مناسبی داشته باشد. می توانیم در محل کارمان حداقل 10 تا 15 مورد پیدا کنیم که بعد از 90 تا 120 دقیقه کار شدید بتوانیم در چند دقیقه به استراحت و بازیابی انرژی بپردازیم. در فصل‌های بعد به روش‌های مختلف بازیابی انرژی می‌پردازیم. مثلا شنیدن موسیقی لذت بخش، نگهداری از یک گیاه و غیره. استراحت هفتگی. برای داشتن عملکرد مناسب باید 1 روز کامل در هفته را به تفریح و استراحت اختصاص دهیم. شاید بهترین روز برای این کار جمعه نباشد. اگر 1 روز کامل یا حتی نصف روز در اواسط هفته از کار و محیط کاری کاملا جدا شویم، در روزهای دیگر عملکرد بسیار بهتری خواهیم داشت. اگر مدیر هستید، بررسی کنید که آیا چنین امکانی وجود دارد که 1 روز در وسط هفته را به استراحت و تفریح اختصاص دهید. همچنین اگر کارمند هستید، می توانید عملکرد خود را افزایش دهید و به عنوان پاداش درخواست مرخصی در وسط هفته را داشته باشید. در استراحت هفتگی معمولاً می توانید به تفریحات وقتگیرتر و بزرگتر بپردازید. مثلاً رفتن به استخر شنا، کوه پیمایی یا حتی استراحت در خانه و خواندن کتاب. استراحت فصلی. برای پیشبرد اهداف بزرگتر بهتر است در هر فصل 1 هفته کامل را به استراحت و تفریح بپردازیم. در این فرصت می توانیم به مسافرت‌های بزرگتر برویم یا از مکان‌های مختلف و موزه‌ها دیدن کنیم. استراحت به برنامه‌ریزی و هماهنگی نیاز دارد. شاید بتوانیم در ابتدای سال یا ابتدای هر فصل وقتی را برای برنامه‌ریزی استراحت خود اختصاص دهیم. یعنی از قبل مشخص کنیم که مثلا در فصل بهار کدام هفته را به استراحت اختصاص خواهیم داد. همچنین برای استراحت هفتگی خود از قبل برنامه ریزی کنید. اگر برای روز استراحت خود برنامه لذت بخش و مفرحی در نظر نگیرید، روز به اتمام خواهد رسید و از آن استفاده کافی نخواهید کرد. پیشنهاد می کنیم دفترچه ای تهیه کنید و هرگاه ایده جالبی برای تفریح و استراحت به ذهنتان می رسد، در آن دفترچه یادداشت کنید. علاقه های شخصی افراد متفاوت است. بنابراین باید ببینیم کارهای مورد علاقه ما که بازیابی انرژی محسوب می شود کدامند. بهتر است حوزه علاقمندی های خود را افزایش دهیم. مثلا شاید به عکاسی در طبیعت علاقمندیم ولی تا به حال برای آن وقت اختصاص نداده ایم. با یادگیری و افزایش مهارت در این زمینه لذت ما از این تفریح بیشتر خواهد شد. در تعطیلات و مسافرت‌ها چه کنیم؟ من از دوران کودکی از طرفداران یادگیری در طبیعت بودم. وقتی به مسافرت‌های تفریحی چند روزه می‌رفتم، همیشه یک کیف پر از کتاب با خود حمل می‌کردم و اغلب آنها را حتی باز نمی‌کردم و شاید چند صفحه‌ای از یک کتاب را می‌خواندم. این موضوع تا سال‌ها ادامه داشت و کتاب‌ها جای خود را به لپ‌تاپ، تبلت و کتاب‌های الکترونیکی داد. قبل از هر مسافرت ساعت‌ها صرف انتخاب کتاب‌های الکترونیکی و فیلم‌های آموزشی می‌کردم تا در تعطیلات از آنها استفاده کنم. ولی در سال‌های اخیر دیدگاه هم عوض شد. در کتابی خواندم که یکی از مواردی که به خلاقیت کمک می‌کند، قرار گرفتن در محیطی جدید است. وقتی در محیطی متفاوت و خارج از روال روزانه قرار می‌گیریم، اغلب اطلاعاتی که به مغز منتقل می‌شوند جدید هستند. فرض کنید به مسافرت در شهرهای ساحلی زیبای دریای خزر رفته اید. هر روز تصاویر زیبا و متفاوتی می‌بینید. صداهای لذت بخشی مانند صدای دریا می‌شنوید و همینطور رایحه درختان و گلها به مشام می‌رسد. بنابراین مغز در حال دریافت اطلاعاتی جدید از طریق حواس پنجگانه است و این موضوع باعث می‌شود بتوانیم تصمیمات درست‌تر و خلاقانه‌تری بگیریم. بنابراین به این نتیجه رسیدم که معمولاً حیف است زمان تعطیلات خود را به خواندن کتاب یا یادگیری اختصاص دهیم. ولی می توانیم کار بسیار ارزشمندتری انجام دهیم و آن گرفتن تصمیمات کلان و برنامه ریزی برای آینده یا حل مشکلات شرکت است. البته فراموش نکنیم که تعطیلات برای استراحت و بازیابی انرژی است. بنابراین در تعطیلات تا حد ممکن به بازیابی انرژی بپردازیم و حداکثر 2 ساعت در روز را به برنامه ریزی آینده بپردازیم. بنابراین دفعه بعد که به تعطیلات می روید، به جای بردن کتاب‌های مختلف با خود که به اصطلاح هوا عوض کنند، کافی است 1 دفتر و خودکار با خود ببرید. در این فصل با موارد کلیدی افزایش عملکرد آشنا شدیم. در فصل‌های بعد به روش‌های شارژ انرژی فیزیکی، احساسی، فکری و روحیه می‌پردازیم و سپس درباره تبدیل کارهای مهم به عادت صحبت می‌کنیم. پایان فصل اول.